خب تصور کنید یه ببر وحشی رو آوردی تو خونه تا از شما در برابر دزدها محافظت کنه.
آره، یه ایده به شدت ترسناک.
دقیقاً. اما چند سال میگذره، دزدی در کار نیست و حالا همون ببر به شدت گرسنه و خشمگینه. و دقیقاً پشت در اتاق خوابتون کمین کرده و داره به در چنگ میکشه. شما خودتون این هیالا رو به خونه دعوت کردید و حالا خب هیچ راه فراری ندارید.
وای، این واقعا یه تصویر کابوسواریه. ببین، وقتی احساس میکنی تصمیمی که برای امنیتت گرفتی دقیقا همون چیزیه که داره نابودت میکنه، اونجاست که وحشت واقعی تازه شروع میشه.
درسته. و شما که دارید به این برنامه گوش میدید باید بدونید که این فقط یه تصویرسازی خیالی نیست.
اصلا نیست.
این دقیقا همون وضعیتیه که پادشاهی یهودا و شهر اورشلیم تو سال 701 قبل از میلاد باهاش روبرو شدن. سلام به همه. تو بررسی عمیق امروز قراره بریم به عمق یکی از عجیبترین و دراماتیکترین بحرانهای تاریخ باستان.
دقیقا.
ما امروز منابع و تحمیلهای فوق‌العاده دکتر جان آزوالت از فصلهای 36 و 37 کتاب اشیاء رو روی میز گذاشتیم. مأموریت ما تو این بررسی عمیق چیه؟ اینه که ببینیم وقتی تمام تکیه‌گاه‌های آدم، اون چیزایی که یه عمر بهشون اعتماد کرده، ناگهان فرو می‌ریزن، واقعاً چه اتفاقی می‌افته.
و این خیلی سوال مهمیه.
آره، می‌خوایم ببینیم پادشاه حزقیا تو این بحران عمیق چطور دوام آورد.
می‌دونی چیزی که این منابع رو به شدت جذاب می‌کنه اینه که ما صرفاً با یه گزارش تاریخی خشک یا یه متن مذهبی باستانی روبرو نیستیم.
درسته.
این در واقع یه مستر کلاس تمام عیار از تکنیک های جنگ روانیه درباره غرور و تکبر امپراتوری های بزرگ و البته هسته مرکزی همه اینها، یعنی خب مفهوم اعتماد هست.
بله، اعتماد.
این داستان تقابل مستقیم بین بالاترین سطح قدرت انسانی و مسئله ایمانه.
خب بیاید این موضوع رو باز کنیم واسه اینکه بفهمیم اورشلیم اصلا چطور به این نقطه جوش و این محاصره وحشتناک رسید. بعد یه نگاهی به گذشته بندازیم.
حتما.
تو تحلیل‌های دکتر آزوالت یه نکته ساختاری هست که منو محکوب کرد. فصل 36 دقیقاً تو همون لوکیشن و مکانی رخ میده که 35 سال قبلش، یعنی تو فصل 7، یه پادشاه دیگه به اسم آهاز تصمیم خیلی عجیبی گرفت.
آره، همون نقطه شروع فاجعه.
دقیقاً. اون به جای اینکه به خدا اعتماد کنه، رفت با امپراتوری آشور پیمان بست.
و اگر این رو تو تصویر بزرگتر تاریخ نگاه کنیم، متوجه عمق ماجرا میشیم. اون ببری که اول برنامه گفتی، دقیقاً همینجا وارد داستان میشه.
همون ببر گرسنه.
آره. اعتماد آهاز به آشور در 35 سال پیش، حالا تبدیل شده به یه کابوس بی‌نقص برای پادشاه فعلی، یعنی حزقیا. آشوریا دیگه متحدان قدیمی نیستن.
نه، الان یه نیروی مهاجم غیر قابل کنترلن.
دقیقاً. مثل یه سیلاب ویرانگر 46 تا از قلعه‌های مستحکم یهودا رو یکی پس از دیگری با خاک یکسان کردن و الان رسیدن به شهر بزرگ لاکیش، شهری که حتی از اورشلیم هم بزرگتر بود.
وای، 46 تا قلعه. ببین وقتی میگی با خاک یکسان کردن، ما ممکنه تو ذهن امروزیمون فقط چند تا ساختمون مخروبه رو تصور کنیم، اما واقعیت ارتش آشور خیلی تاریکتر از این حرفا بود، درسته؟
اوه، کاملا متفاوت بود. راستش وقتی درباره ارتش امپراتوری آشور حرف میزنیم، نباید ذهنمون بره سمت یه ارتش کلاسیک با قوانین جنگی مشخص.
پس چی بودن؟
ما داریم درباره یه ماشین ترور صحبت میکنیم. ماشینی که کل خاورمیانه باستانی از شنیدن اسمش فلج میشد.
اونا وقتی یه شهر رو میگرفتن فقط به پیروزی نظامی قانع نبودن.
میخواستن زهر چشم بگیرن.
دقیقاً. اونا پوست رهبران شهر رو زنده زنده میکندن.
زنده زنده؟
آره، و به دیوارهای شهر آویزون میکردن. از جمجمه های کشته شدگان کوههای بزرگ میساختن تا شهرهای بعدی که تو مسیرشون بودن از دور این صحنه رو ببینن.
که اصلا بدون جنگ تسلیم بشن. دقیقاً. از ترس مطلق. این فقط یه جنگ نظامی نبود. یه کارزار روانی بود برای فلج کردن ذهن دشمن. پس وقتی میگیم 46 شهر نابود شدن، یعنی موجی از پناهنده های وحشت زده با داستان های از این کابوس ها به داخل دیوارهای اورشلیم فرار کرده بودند.
خیلی تکان دهنده است. اما با این حجم از قدرت و بیرحمی یه چیزی اینجا برای من منطقی به نظر نمیرسه.
چه چیزی؟
اگه آشور اینقدر هیولا بود و هدفش نابودی کامل بود، چرا مستقیم نرفت سراغ خود پایتخت؟ چرا وقت و انرژیش رو سر محاصره قلعه های کوچیکتر یا همون شهر لاکیش تلف کرد؟ چرا اورشلیم رو اول نزدن؟
اتفاقا این یه مانور استراتژیک خیلی دقیقه. تو دنیای اون روز هدف نهایی امپراتوری آشور اصلا اورشلیم نبود.
چتن پس کجا بود؟
آنا چشمشون به ثروت‌های مصر بود. اما تو استراتژی نظامی شما هرگز نمیتونی دشمنی مثل یهودا رو پشت سر خودت زنده نگه داری.
آها، چون ممکن است پشت خنجر بزنن؟
دقیقاً. اگه ارتش آشور مستقیم میرفت سمت مصر، یهودا میتونست از پشت خطوط تدارکاتی و ارتباطیشون رو قطع کنه و این یعنی خودکشی نظامی برای آشور. اونا مجبور بودن کل منطقه رو پاکسازی کنن.
منطقیه.
اما از طرفی محاصره کردن شهری با دیوارهای عظیم مثل اورشلیم به شدت پرهزینه است. نگه داشتن 100,000 سرباز برای ماها پشت یه دیوار منابع، غذا و پول فوق‌العاده‌ای می‌طلبه.
خب پس چرا بجنگن و این همه هزینه کنن وقتی میتونن با کلمات ذهن دشمن رو از هم بپاشونن؟
آفرین.
اینجاست که داستان وارد فاز روانی میشه. پادشاه آشور برای اینکه تو زمان و هزینه ها صرفه‌جویی کنه، فرمانده ارشد میدانی خودش رو، کسی که عنوانش رابشاقه بود، رو به اورشلیم میفرسته.
بله، رابشاقه.
رابشاقه مأموریت واضح داره. مردم رو متقاعد کنه بدون شلیک یک تیر تسلیم بشن.
و میدونی ابزار اصلی رابشاقه تو این سخنرانی معروفش چیه؟
چیه؟
کلمه اعتماد. طبق متن اعشیا که دکتر آزوالد تحلیل میکنه، تو این سخنرانی کوتاه کلمه اعتماد به شکل‌های مختلف 9 بار تکرار میشه.
9 بار؟ این خیلی حساب شده است.
دقیقاً. رابشاقه میدونه باید روی کدوم عصب حساس دست بذاره. اون شروع میکنه به نابود کردن و تحقیر تمام تکیه‌گاهایی که حزقیا و مردمش ممکنه تو ذهنشون بهشون امید بسته باشن.
آره، یکی یکی گزینه‌های روی میز حزقیا رو خط میزنه. اول میره سراغ اتحاد سیاسیشون با مصر.
اوها.
میگه مصر مثل یه عصای نی شکسته است. اگه بهش تکیه کنی نه تنها وزنت رو تحمل نمیکنه، بلکه میشکنه و دستت رو سوراخ میکنه.
یه تشبیه فوق‌العاده دردناک.
آره، بعد میره سراغ قدرت نظامی خود اورشلیم. رابشاقه با یه لحن به شدت تحقیرآمیز میگه شما اونقدر ضعیف هستید که حتی اگه من خودم 2,000 تا اسب بهتون بدم، شما اصلا سوارکاری ندارید که بخواید روی این اسبها بشینید.
یعنی تحقیر مطلق. میگه شما حتی با کمک دشمنتون هم نمیتونید پیروز بشید. و بعد از اینها ضربه نهایی رو به حساسترین نقطه ممکن وارد میکنه، یعنی اعتماد به خدا یا همون یهوه.
اینجا دیگه خیلی جالب میشه.
آره، رابشاقه با اعتماد به نفس کامل ادعا میکنه که خدای شما از دستتون عصبانیه و دیگه ازتون محافظت نمیکنه. استدلالش چیه؟ میگه مگه حزقیا تمام مکانهای بلند و عبادتگاههای محلی روی تپه ها رو ویران نکرده؟
خب کرده بود.
بله، پس میگه حزقیا به خدای خودش توهین کرده. اما چیزی که تو تحلیل این متن خیلی جالبه، سوء تفاهم عمیق رابشاقه از الهیات یهوداست.
دقیقاً، اون اصلا نفهمیده بود ماجرا چیه.
اصلاً رابشاقه با ذهنیت بت‌پرستانه آشوری فکر میکرد هر عبادتگاهی خدای خودش رو داره و حزقیا با خراب کردن این معابد محلی خدایان رو خشمگین کرده.
در حالی که طبق قانون کتاب مقدس حزقیا داشت یه کار درست میکرد.
آره، حزقیا داشت یه اصلاحات مذهبی انجام میداد. اون میخواست جلوی انحرافات رو بگیره و پرستش رو توی مکان واحد، یعنی معبد اورشلیم، متمرکز کنه. روانی کشنده استفاده میکنه تا بین مردم و رهبرشون تفرقه بندازه.
زبانی که تو این صحنه استفاده میشه هم واقعا عجیب و حساب شده است. میدونی وقتی مقامات اورشلیم میبینن رابشاقه داره این حرفا رو جلوی دیوار شهر با صدای بلند میزنه، ازش خواهش میکنن که لطفاً با ما به زبان آرامی صحبت کن.
چون زبان آرامی زبان دیپلماتیک بود.
آره، یه چیزی شبیه به زبان انگلیسی الان برای ما. اونا میخواستن مردم عادی و پناهنده هایی که روی دیوار استاده بودن این تهدیدها رو نفهمن. نمیخواستن وحشت پخش بشه.
و رابشاق چی کار میکنه؟
عمدن امتناع میکنه. با صدای بلند و به زبان عبری عامیانه فریاد میزنه. تازه از کلمات به شدت زننده و شوکه کننده هم استفاده میکنه.
اون دقیقاً دست روی ترسهای غریزی میذاره. به مردم میگه اگه تسلیم نشید تو این محاصره به روزی میفتید که از گرسنگی و تشنگی مجبور میشید فضولات و ادرار خودتون رو بخورید.
وای، خیلی حال به هم زنه.
این یه تصویرسازی به شدت ترسناکه، مخصوصا برای مردمی که میدونن محاصره یعنی چی و میبینن که منابع آب و غذاشون هر روز داره کمتر میشه. این تاکتیک تزریق وحشت خالصه.
میدونی وقتی داشتم این بخش از سخنرانی رابشاقه رو میخوندم واقعا مو به تنم سیخ شد.
چرا؟
چون حس کردم چقدر این الگو آشناست. تو دنیای مدرن خودمون هم وقتی یه سیستم قدرتمند، حالا میتونه یه امپراتوری رسانه‌ای باشه یا حتی تو ابعاد کوچیک‌تر، یه مدیر توی شرکت بزرگ که میخواد تیمش رو نابود کنه، اولین کاری که میکنه تزریق ترسه.
کاملا درسته.
بهت میگن تلاشت بیفایده است، کسی به دادت نمیرسه و طوری ایزولت میکنن که قبل از اینکه حتی دیوارهای فیزیکیت فرو بریزه تو ذهن خودت تسلیم بشی.
واقعیت همینه. انزوای روانی خیلی کشنده تر از محاصره فیزیکیه و اوج این انزوا و جنگ روانی رابشاقه اونجاست که ادعای وحشتناکی میکنه.
همون ادعایی که میگه از طرف خدا اومده؟
آره، اون میگه فکر میکنید من از طرف پادشاه خودم اومدم؟ نه، خود خداوند یعنی یهوه من رو فرستاده تا شما رو نابود کنم.
این دیگه آخرشه، یعنی این گسلایتینگ خالصه. تو سال 701 قبل از میلاد داره از باورها و مقدسات خود این مردم به عنوان اسلحه علیه خودشون استفاده میکنه.
دقیقاً طوری حرف میزنه که انگار پیام‌آور خدای اورشلیمه و این یه تاکتیک کلاسیک برای گیج کردن و برهم زدن تعادل ذهنیه.
خیلی کثیفه.
اگه ریشه یابی کنیم این شبیه همون کاریه که مار با حوا تو باغ عدن کرد. استفاده از یه بخش کوچیک از حقیقت یا چرخاندن کلمات خدا برای ایجاد شک عمیق.
میخواستن اونا فکر کنن که خدا هم بهشون پشت کرده.
بله، و فراتر از اون تو کل این نطق طولانی رابشاقه حتی یک بار هم حزقیار رو به عنوان پادشاه خطاب نمی کنه. او فقط پادشاه آشور رو پادشاه بزرگ می نامه. با این کار داره مشروعیت و رهبری حزقیار رو تو چشم مردم خودش کاملا بی اعتبار می کنه.
خب تصور کن تو جای حزقیار هستی. دشمن از نظر روانی تو رو کاملا خل سلاح کرده. تمام پایه های اعتمادت رو یکی یکی شکسته و امیدت رو به صفر رسونده. واکنش حزقیار چیه؟
واکنش متفاوتی نشون میده.
آره، واکنشش خیلی عجیبه. اون لباسای سلطنتیش رو پاره میکنه، پلاس یا همون پارچه های زبر عزاداری میپوشه که نشانه اوج فروتنی و عزاست و مستقیم میره تو معبد. همزمان یه پیام هم برای اشیای پیامبر میفرسته.
و پیامی که به اشیا میفرسته شامل یه استعاره به شدت دردناکه. حزقیار وضعیتشون رو اینطور توصیف میکنه. میگه ما مانند زنی هستیم که زمان زایمانش فرا رسیده، درد به اوج خودش رسیده، اما هیچ قدرتی برای به دنیا آوردن کودک نداره.
وای، این خیلی تلخه.
خیلی. تو دنیای باستان که پزشکی پیشرفتی نکرده بود، این وضعیت یعنی مرگ حتمی هم برای مادر و هم برای بچه. یعنی ما به نقطه صفر رسیدیم، اوج استیصال و درماندگی مطلق، جایی که کاری از دستمون بر نمیاد و مرگ بیخ گوشمونه.
ولی خب سوالی که اینجا پیش میاد اینه که پادشاه یک ملت چرا باید به چنین درجه ای از درماندگی اعتراف کنه؟ آیا این اعتراف به ضعف همون چیزی نیست که رابشاقه میخواست؟
سوال خوبیه، اما درماندگی تو این بافتار به هیچ وجه نقطه ضعف نیست، بلکه دقیقاً نقطه آغاز نجاته.
چطور؟
ببین، تا زمانی که تو فکر میکنی میتونی با استراتژی نظامی خودت، با پولت یا با سیاست مداریت خودت رو نجات بدی، در واقع به درک واقعی از بحران نرسیدی. حزقیا تو اون لحظه تاریک عمیقاً فهمید که این رویارویی دیگه سر مرزهای جغرافیایی یا قدرت نظامی نیست.
پس سر چیه؟
دعوا سر خدایان دروغین و بیجانی که دستساز بشر هستن هم نیست. مسئله توهین مستقیم به خدای زنده است.
آها.
خدایی که برخلاف بت‌هایی که چشم دارن اما نمی‌بینن و گوش دارن اما نمی‌شنون، واقعاً می‌شنوه، می‌بینه و عمل می‌کنه. حزقیا متوجه شد که این نبرد حالا تغییر فاز داده و تبدیل شده به یه نبرد شخصی بین پادشاه آشور و خالق هستی.
و واکنشی که اشعیا نشون میده به نظرم یکی از جالبترین بخشای متن بود. اشعیا به حزقیا پیام میده و میگه از این پسرها که به تو توهین کردن نترس.
بعده پسرها؟
کلمه‌ای که تو زبان اصلی استفاده میکنه بار معنای پسر بچه داره. اشعیا عمدن فرماندهان ترسناک و قدرتمند آشور رو با این کلمه تحقیر میکنه. بعد هم وعده میده که پادشاه آشور شایعی میشنوه، تمرکزش به هم میخوره و به کشورش بر میگرده. اشعیا با همون یک کلمه تمام اون هیمنه و وحشتی که آشور ساخته بود رو تبدیل به یه شوخی بی‌ارزش میکنه.
ولی همونطور که میدونیم پیروزی های روانی معمولا موقتی هستن.
متاسفانه بله.
پادشاه آشور که موقتاً درگیر یه خبر و یه نبرد دیگه شده بود، این بار یه نامه کتبی و رسمی به حزقیا میفرسته. وقتی تهدید کتبی میشه، عیار واقعی اعتماد تازه خودشو نشون میده.
تو نامه چی نوشته بود؟
نامه پادشاه آشور همون زهر قبلی رو داره. میگه هیچ خدایی تو هیچ ملتی نتونسته در برابر من بایسته، پس خدای تو هم نمیتونه. این یه جنگ فرسایشی بیرحمانه است.
و اینجاست که ما یکی از زیباترین صحنه‌های این رویارویی رو میبینیم. حزقیا نامه رو میگیره، دوباره میره تو معبد و به معنای واقعی کلمه نامه رو روی زمین پیشگاه خداوند پهن میکنه.
یه حرکت کاملا نمادین.
انگار میخواد بگه ببین چه نوشتن و چطور به تو توهین میکنن. دعایی که تو اون لحظه میخونه اصلا شبیه دعاهای رایج انسانی نیست. نمیگه خدایا ما آدمای خوبی هستیم، ما لیاقتش رو داریم، لطفا ما را نجات بده.
بله، حزقیا تو دعاش با واقعیت تلخ روبرو میشه. اعتراف میکنه که حرف آشور درسته. اونا واقعا همه ملتهای دیگر رو نابود کردن و بتاشون رو سوزوندن. اما استدلال حزقیا اینه که اونا بت بودن، تیکه های چوب و سنگ بودن، نه خدا.
دقیقاً کلیدی ترین بخش دعاش اینجاست. از خدا میخواد اورشلیم رو نجات بده، اما فقط به یک دلیل.
چه دلیلی؟ تا تمام پادشاهی های روی زمین بدانند که تو تنها خدای واقعی هستی. این یه تقاضا برای بقای شخصی یا حتی ملی نیست. این تقاضایی برای جلال و عظمت خود خداونده. حزقیا خودش و ملتش رو از مرکز تصویر خارج میکنه و جایگاه اصلی رو به خدا میده.
پاسخ خدا هم که از طریق اشعیا میرسه به شدت کوبنده است. خدا آشور رو به خاطر اون غرور مسمومش سرزنش میکنه. آشور با تکبر میگفت من با قدرت خودم درختان سرو رو قطع کردم. من رودخانه ها رو با قدم های ارتشم خوش کردم.
و جواب خدا چی بود؟
خدا میگه آیا نشنیده ای که من از مدتها پیش این را برنامه ریزی کردم؟ تو فکر میکنی با قدرت خودت این کارها رو کردی، در حالی که تو فقط یه ابزار، یه تبر تو دست من هستی.
چقدر عمیق.
ببین همینجا من باید یه توقف بکنم و یه چیزی رو بپرسم که موقع خوندن این منابع بدجوری ذهنم رو درگیر کرد.
بپرس، حتما.
این یه گره فلسفی خیلی بزرگه. اگه آشور با اون همه وحشیگری که برامون توصیف کردی، از پوست کندن تا کوه ساختن از جمجمه، فقط داره نقشه ای از پیش تعیین شده خدا رو اجرا میکنه و مثل یه تبر تو دست خداست، خب تبر که اراده ای از خودش نداره.
اوه، میفهمم چی میگی.
پس چرا خدا باید آشور رو به خاطر کارهاش مجازات کنه؟ این سلب کامل اراده آزاد نیست؟ چطور میشه این تضاد رو توجیه کرد؟ ما که نمیخوایم جهتگیری کنیم، فقط میخوایم بدونیم دکتر آزوالت این متن رو چطور تحلیل میکنه.
این دقیقا همون گره کوریه که متکلمین و فیلسوفا قرنها باش درگیر بودند. اما ببین دکتر آزوالد چطور این رو باز میکنه. کتاب مقدس هیچ وقت این دوتا مفهوم، یعنی حاکمیت مطلق خدا و اراده آزاد انسان رو فدای هم نمیکنه، بلکه هر دو رو تو بالاترین سطح کنار هم نگه میداره.
چطوری؟
برای درکش بذار یه مثال برات بزنم. فرض کن یه رودخونه خروشان رو به شدت وحشی داریم که طغیان کرده و میخواد روستاها رو از بین ببره. این وحشیگری و طغیان ذات و میل خود اون رودخونه است.
آره، طبیعتشه.
اما یه مهندس سدسازی میاد و مسیر این سیلاب رو طوری هدایت میکنه که به جای تخریب توربین‌های یه نیروگاه برق رو بچرخونه.
چه مثال جالبی.
اون مهندس ذات مخرب رودخونه رو تایید نمیکنه، اما از همون نیروی سرکش اون برای هدف بزرگتر استفاده میکنه. آشوری ها هم عروسک خیمه شب بازی نبودن. اونا با اراده کاملا آزاد، با طمع، کینه و غرور خودشون تصمیم به اون کشتارهای بیرحمانه گرفتن.
یعنی کسی مجبورشون نکرده بود؟
هیچ کس. اما شگفتی برنامه خدا اینجاست که همون انتخابهای آزاد اما مسموم آشور در نهایت تبدیل میشه به نیرویی که توربین برنامه بزرگ خدا رو برای تأدیب ملت‌ها میچرخونه. خدا مسئول شرارت اونا نیست، اما شرارت اونا از دایره کنترل و برنامه ریزی خدا هم خارج نیست.
چه تشبیه بی‌نظیری بود. پس برای همینه که خدا تو پیامش در نهایت به پادشاه آشور میگه من یه قلاب تو بینی تو میندازم و تو رو به همون راهی که اومدی برمیگردونم.
دقیقاً، چون آشور وظیفش رو انجام داده بود و حالا باید متوقف میشد.
و چقدر این جمله کنایه آمیزه، چون انداختن قلاب تو بینی دقیقاً همون شکنجه وحشتناکی بود که خود آشوری‌ها برای تحقیر و به بردگی کشیدن اسرای جنگیشون استفاده میکردن.
بله، عدالت اینجا به شعرانه ترین و البته قاطع ترین شکل ممکن اجرا میشه.
خب، جنگ روانی به اوج خودش رسیده، نامه ها پهن شدن، دعاها خونده شدن، نتیجه این رویارویای تاریخی تو عالم واقعیت چی شد؟ متن به ما میگه که توی شب فرشته خداوند بیرون میره و 185 هزار نفر از سربازان ارتش آشور رو تو اردوگاهشون میکشه.
185 هزار نفر توی شب؟
صبح که میشه یه سکوت مرگبار کل اردوگاه محاصره کنندگان رو گرفته. پادشاه سناخریب که تا دیروز داشت رجز میخوند و خدای اورشلیم رو تحقیر میکرد، وحشت زده بیدار میشه، ارتش نابود شدهش رو میبینه و فرار میکنه سمت پایتخت خودش، یعنی نینوا.
اینجاست که خیلی ها ممکنه بپرسن آیا شواهدی خارج از کتاب مقدس برای همچین رویداد عظیمی وجود داره؟
آره، این خیلی سوال مهمیه. شواهدی هست؟
جواب یه بله قاطع. اگه ما به باستانشناسی و تاریخ غیر دینی نگاه کنیم، به یک کشف خیره کننده میرسیم. ما امروز سالنامه‌های تاریخی خود سناخریب پادشاه آشور رو در اختیار داریم.
همون منشورهای گلی؟
بله، همونا. اون تو این نوشته‌ها با ادبیات تبلیغاتی معمول دیکتاتورها کلی لاف میزنه. مینویسه که تمام قلعه های یهودا رو گرفته و حزقیار رو مانند پرنده‌ای در قفس تو اورشلیم حبس کرده.
خب، پس تایید میکنه که اونجا بوده.
بله، اما نکته طلایی اینجاست. اون در هیچ کجای این کتیبه ها نمیتونه ادعا کنه که اورشلیم رو فتح کرده. هیچ اشاره‌ای به کشته شدن پادشاه یا غارت گنجینه‌های معبد نیست.
چه جالب، پس شکستش رو سانسور کرده؟
کاملاً. دلیل عقب نشینی ناگهانیش رو سانسور می‌کنه. و از همه جالب‌تر این که پس از این واقعه سناخریب تا پایان عمرش هرگز، تأکید می‌کنم هرگز، دوباره به سمت غرب و به سوی مصر یا یهودا لشکرکشی نکرد.
وای، پس اون ضربه‌ای خورده بود که تا ابد مسیر حرکت امپراتوریش را تغییر داد.
دقیقاً همینطوره.
و اون وعده‌ای که اشعیا داد مبنی بر این که سناخریب با شمشیر کشته میشه چی؟ اونم شاید فردای اون روز اتفاق نیفتاد، اما 19 سال بعد مو به مو محقق شد. میدونی کجا و چطور؟
چطور؟
زمانی که سناخ‌سریب تو شهر نینوا داخل معبد خدای اختصاصی و محبوب خودش به اسم نیسروخ در حال عبادت بود، توسط دو تا از پسرای خودش با شمشیر به قتل رسید.
یعنی تو امن‌ترین جای ممکن.
آره، همونطور که میگن آسیاب خدا شاید کند به چرخه، اما وقتی میچرخه بسیار نرم و دقیق خرد میکنه. خدای خودش نتونست تو امن‌ترین جای ممکن جونش رو نجات بده.
اگر بخوایم یه جنبندی از این بررسی داشته باشیم، باید بگم تحلیل‌های دکتر آزوالت نشون میده که فصل‌های 36 و 37 کتاب اشعیا نقطه اوج کل این کتاب هستن.
کاملا موافقم.
تمام اون هشدارهایی که درباره اعتماد نکردن به قدرت‌های زودگذر انسانی داده شده بود، اینجا توی یه کوره داغ به بوته آزمایش گذاشته میشه. پاسخ به اون سوال بنیادین که آیا میتونی تو تاریک‌ترین، خفه کننده ترین و غیر ممکن ترین بحران‌ها به خدا اعتماد کنی با صدای بلند و قاطع، بله است.
و حالا اینجاست که باید از دل تاریخ بیایم بیرون و نگاهی به خودمون بندازیم. امروز تو زندگی شما که دارید به ما گوش میدی، چه کسی یا چه سیستمی داره نقش رابشاقه رو بازی میکنه؟
سوال فوق‌العاده ایه.
اون صدایی که مدام تو گوشتون زمزمه میکنه و ترستون رو تغذیه میکنه کیه؟ چه صداهایی دارن بهتون القا میکنن که تمام تکیه‌گاهاتون شکسته، استراتژی‌هاتون بیفایده است و تنها راهی که براتون مونده تسلیم شدن در برابر ترس و ناامیدیه؟
واقعاً باید بهش فکر کرد.
دفعه بعد که تو محاصره اخبار وحشتناک، بحران‌های پیچیده کاری یا مشکلات تاریک شخصی گیر افتادید و احساس کردید دارید تو این جنگ روانی شکست میخورید، یه لحظه توقف کنید. از خودتون بپرسید آیا این بحران‌های امروزی و این امپراتوری‌های مدرن دقیقاً همون تاکتیک‌های انزوا، تحقیر و گسلایتینگ رابشاقه تو 2700 سال پیش رو روی روان من پیاده نمی‌کنن؟
دقیقاً همون تاکتیکاست.
و اگر متوجه شدید که جواب مثبته، سوال اصلی اینه: شما قرار نامه تهدیدآمیز زندگیتون رو امروز کجا و پیش چه کسی پهن کنید تا تصویر واقعی رو بهتون نشون بده؟ آیا به اون صداهای دروغینی که میگن کار تمومه گوش میدید، یا به خدای زنده‌ای که کل جریان تاریخ رو تو دستاش داره؟ این فکریه که ارزش داره بعد از شنیدن این بحث کمی باهاش خلوت کنید.